بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که مهمترین پیوندی که در بین مؤمنین برقرار هست، پیوند مؤمن با امام و ولی خداست. این بالاترین پیوندی است که همه سعادت ها توش هست، و اگر کسی این پیوند رو نداشته باشه، هیچ قربی به خداوند متعال، هیچ رشدی، هیچ کمالی نصیب او نخواهد شد. پیوند با ولی خدا. عرض شد که شاخص دینداری همینه. در واقع ولی خدا کسی است که جهت رو نشون میده. اگر کسی اعمال انجام بده، خب همه فرقه های اسلامی، اون چیزی که ما داریم، نماز و روزه و قرآن و حج و اینا، همه فرقه های اسلامی دارن، خوارج هم دارن، وهابی هم دارن. اون چیزی که باعث امتیاز شیعه از بقیه فرقه ها هست، فقط مسئله ولایت و امامت هست. شما اعمال رو اگر انجام بدی اما تو محیط ولایت معصوم نباشه، اعمال رو اگر انجام بدی و با امامت معصوم همراه نباشه، این اعمال روحت رو رشد میده ولی پشت به خدا. جهتگیری به سمت خداوند متعال نیست. امامت همونجور که دیشب عرض کردیم، مثل قطب نما تو کشتی میمونه. شما تو کشتی وقتی قطب نما نداشته باشی، این کشتی هر چقدر شیکتر و مدرنتر باشه، از مقصد دورتر میشه. دینداری در صورتی که امامت و ولایت همراهش باشه، خب این دینداری به قرب خداوند متعال میرسونه، وگرنه در غیر این صورت شما رو دور میکنه فقط از خدا. اون نماز فقط شاید یه عجبی برای آدم هم بیاره، قربی برای آدم نخواهد آورد. خب این بحثی بود که دیشب مطرح شد. رو همین جهت هست که تو بین اذکار صلوات افضل اذکار هستش. اللهم صل علی این که شما میبینید تو بین اذکار گفته شده صلوات افضل هست، دلیلش همینه. حتی نسبت به لا اله الا الله، البته هر ذکری خاصیت خودش رو داره، آثار خودش رو داره، اما تو بین اذکار این که گفته شده افضله، دلیلش همینه. لا اله الا الله فقط توحیده، اما صلوات هم توحید اللهم، هم توحید هست، هم نبوت هست، هم امامت هست. از این جهت در واقع شما داری اقرار میکنی تو صلوات، اقرار میکنی به اون شاخص، به این که من اون قطب نما رو دارم. لا اله الا الله رو پرچم داعش هم هست، وهابیت هم میگن، اما اون چیزی که اون نداره همون قطب نماست، همون کسیست که جهت رو نشون میده. شما وقتی صلوات میفرستی اقرار میکنی به این که من اون قطب نما رو دارم، من اون شاخص رو دارم، و از این جهت هستش که افضل اذکاره و فوق العاده نورانیت داره. پیغمبر اکرم فرمود من صلى علی مرتن صلى الله علیه الف مرتن فی الف صف من الملائکه ولم یبق شیء مما خلق الله الا وقد صلوا علیه بصلات الله و صلات ملائکته، صلات ملائکته. اگر کسی یک صلوات بر من و علی القاعده بر آل پیغمبر که تو روایت دیگر هست، اگر یک صلوات بر من بفرسته، خداوند متعال در هزار صف از ملائکه هزار صلوات بر او خواهد فرستاد. وقت صلوات خدا مثل صلوات ماها نیست. خدا وقتی بر کسی صلوات بفرسته آثارش عجیبه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدا همونجور که تو قرآن داره نورانیت شدید میاره. برای همین هم است که گفته شده اگر کسی خدایی نکرده گناهی مرتکب شد، چون گناه باطنش خروج از ولایت و ولایت ابلیس، تاریکی داره، ظلمت داره، اگر کسی گناهی مرتکب شد توبه که کرد صلوات زیاد بفرسته که این نورانیت صلوات اون آثار گناه رو از بین ببره. فرمود اگر کسی یک صلوات بر من بفرسته، خدا در هزار صفحه از ملائکه بر او صلوات خواهد فرستاد و چیزی در عالم ملک نخواهد بود که از باطن به احترام خدا و ملائکه بر این فرد صلوات میفرسته. با یک صلوات در هر حال صلوات که افضل از کار هست، دلیلش همینه که شما تأکید میکنید رو امامت، رو ولایت، رو شاخص، اون چیزی که ملاک دینداری هست. منتها من یه نکته میخوام عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم اون نکته اصلی که من میخوام امشب مطرح بکنم اینه، تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید. و اون این که ببینید امام راحل عظیم و شأنمون درود و رضوان خدا بر او یک کاری انجام داد که من به نظرم میرسه بزرگترین خدمتی که امام به دین و به دینداران و شیعیان کرد این بود، درک شیعه رو از ولایت ارتقا داد، درک شیعه رو از ولایت بالا برد، درک شیعه رو از ولایت فردی به ولایت اجتماعی ارتقا داد. ببینید ما تا قبل از انقلاب خب ولایت داشتیم تو این مملکت، شیعه بودن، منتها شیعه بودن و ولایتی که داشتیم در چه حدی بود؟ در این سطح بود، عشق به اهل بیت داشتیم، محبت و ارادت به اهل بیت داشتیم، از جهت قلبی این چنین بودیم، بغض دشمنان اهل بیت رو داشتیم، تو مجالس اهل بیت روزه و توسل و سینه‌زنی و دستجات بود، زیارت اهل بیت از دور و نزدیک انجام میشد، مجلس عزا برقرار بود، مجلس شادیش و نقل و شیرینی و طاق نصرت و چراغونی و اینا بود، اسم اهل بیت رو بچه هامون میگذاشتیم به خاطر که اهل بیت رو دوست داشتیم. خب اینا بود، اینا در حد ولایت فردی. خوب عنایت بفرمایید، همه این چیزا قبل از انقلاب بود، اما ولایت طاغوت بالا سرمون بود، یعنی اون کسی مقدرات کشور رو رقم میزد که فاسق بود، که به یک معنا کفر داشت. یعنی ما شیعیان ولایت فردی داشتیم، اما ولایت اجتماعی و مناسبات جامعه رو، مناسبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو کفر رقم میزد، به یک معنا زیر پرچم کفر بودیم و دینداری بیکردیم. ولایت اجتماعی با یه فاسقی بود که شب بدون مشروب نمیتونست بخوابه. ما ولایت فردی داشتیم قبل از انقلاب، اما ولایت اجتماعی با کفر بود، با اولیای شیطان بود. اون کاری که امام راحل عظیم و شأنمون کرد این بود که شیعه رو رسوند به یک درکی، به یک تلقی، رسوند به یک سطحی که راضی نباشن به این که بالا سرشون کفر ولایت داشته باشه، راضی نباشن. شیعه پرچم بلند کرد، ولایت اجتماعی به این که یک رهبر الهی، یک کسی که فقیه عادل جامع و شرائط با تقوای بصیر مدیر مدبر هست، او اومد و محور شد تو جامعه و شیعیان دورش رو گرفتن، به عنوان نائب امام زمان دورش رو گرفتن. و این عقیده بنده این هست، حالا خدمتتون رو عرض بکنم دلیلش رو، این آخرین مرحله قبل از ظهوره، آخرین مرحله قبل از ظهور اینی که شیعه ولایت اجتماعی پیدا بکنه، یعنی محور جامعه ولی خدا بشه که شیعیان تسلیم تمرین بکنن، تسلیم بودن در مقابل ولی رو، تا وقتی خود ولی الله اعظم بیاد شیعیان این تسلیم ولی محوری رو انجام دادن در حد ولایت اجتماعی. ببینید امام زمان که تشریف نمیاره یه گوشه بشینه ما بریم جلوش اظهار ارادت بکنیم، آقا خیلی چاکرتیم، خیلی مخلصتیم، سینه بزنیم جلو امام زمان، یعنی فقط حضرت که نمیاد ما برش اظهار ارادت بکنیم، که امام زمان تشریف بیاره مدیریت بکنه در مقیاس جهانی، رهبری بکنه. شیعه قبلش حداقل شیعیان به عنوان حلقه اول یاران حضرت، شیعه قبلش باید آمادگی داشته باشه، باید تمرین کرده باشه، حول محور ولی رو در اجتماع تسلیم بودن رو، ولایت مداری در حد ولایت اجتماعی رو باید تمرین کرده باشه. حضرت ولی عهد علیه السلام یاران کارازموده‌ای میخواد که باز در اون سطح، نه ولایت فردی، در حد ولایت اجتماعی کارازموده باشن. این انقلاب این جهت رو مهیا کرد و این آخرین مرحله است قبل از ظهور. البته حالا این مرحله چقدر طول میکشه خدا میدونه، که امیدواریم خیلی طول نکشه، ولی مقصود اینه که این آخرین مرحله است که شیعه ولایت اجتماعیشو پیدا کرده. دیگه بعد از این مرحله خود ولی الله باید تشریف بیاره، خود ولی الله اعظم باید تشریف بیاره. امام راحل عظیم و شأنمون این کار بزرگ رو کرد و من واقعا عقیده خودم این هستش که بزرگترین دستاورد انقلاب این بود. شیعه رو تو رشد تاریخی خودش به سمت ظهور یک گام بلند جلو برد که ولایت اجتماعی پیدا کن، از ولایت فردی بره بیرون. درود خدا بر اون پیری که چیزی رو که دیگران در آینه نمی دیدن او در خشت خام می دید. هنوز اون موقع تاریکی بود، قبل از سال 42 خبری نبود. ما میخوایم سه قدم برداریم، پرچم امیرالمومنین و اهل بیت تو این کشور بره والا، شیعه ولایت اجتماعی پیدا کنه، پرچم بزنه تو این عالم، تو قدم دوم کشورهای اسلامی و تو قدم سوم جهان به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق پیدا کنه تا حضرت تشریف بیاره. تمام هم و غم و مقصد امام این بود. این گام بزرگ رو حضرت امام برداشت. گم شده انقلاب ها و قیام های گذشته ایران همین بود. گم شده شون این بود که محوریت ولایت نبود که شیعیان دورش باشن و او حرفش فصل الخطاب و حرف آخر باشه. در گذشته یه همچین چیزی نبود، یا اگر بود بسیار کمرنگ بود. و اون چیزی که رمز پیروزی انقلاب بود، رمز بقای انقلاب هم هست، یعنی همون محوریت ولایت، همون محوریت ولایت که به حمدالله شما همه تون از این جهت درود خدا بر همه تون که ممتازید. یادتون حضرت امام می فرمود من شهادت بیدم پیش خداوند متعال، شهادت بیدم که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهترن، مردم ما از مردم زمان امیرالمومنین بهترن. پای ولی خدا ایستادن، هنوز نائب امام زمانه، هنوز نائب امام زمان. و همین مسئله باعث شد که شیطان و دستگاه ابلیس که رصد میکنه، من بارها اینو عرض کردم، ببینید شیطان 6000 سال تو عالم بالا خدا رو عبادت میکرده، خیلی چیز میفهمه، خیلی اسرار رو میدونه، رصد میکنه که اون نقطه قوت مؤمنین کجاست که اون نقطه رو بزنه، نقطه قوت مؤمنین کجاست، میفهمه این رو که نقطه قوت مؤمنین پیوندشون با ولی خداست، این پیوند رو باید قطعش کنه، سستش کنه. همون جور که برای خودش اتفاق افتاد. اتفاقا جالب اینجاست که شیطان تو این زمینه تجربه هم داره، چون خودش پیوندش با ولی خدا قطع شد، با حضرت آدم پیوندش با حجت زمانش قطع شد، رجم شد، تمام عباداتش خاصیت براش نداشت، رجم شد. شیطان اینو میدونه، لذا اون نقطه اتکا و قوت شیعه رو طبیعتا میزنه. اولا من اینو عرض بکنم، خود شما بزرگواران میدونید، بلکه خب هممونم به یه معنا تجربه کردیم، شیطان اصلا بیشترین سر و کارش با اهل ولایت، حتی تو سلوک های فردی، حالا کاری نداریم به بحث اجتماعی، حتی تو سلوک های فردی شیطان بیشتر سر و کارش با شیعیانه. شیطان گوهرشناسه. این گوهرشناسا رو، اینایی که عتیقه، مثلا عتیقه خرن، اینا خوب جنس اصلی رو از جنس بدلی تشخیص میدن، خوب بفهمن. شیطان خوب بدونه جنس اصلی کجاست، اونی که ولایت داره، این گوهر داره، ولذا همه حملش اینجاست. تو قرآن خوندید همتون از زبان شیطان خداوند متعال نقل کرده لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدای رو صراط مستقیم میام تور پهن میکنم. اونی که از صراط پرته، شیطان برای چی هزینه کنه برای او؟ برای چی وقت بگذاره برای او؟ پرته. شیطان برای اونی که تو صراط تور پهن میکنه. و صراط هو علی ابن ابی طالب، صراط همین مسیر صراط مستقیم مسیر ولایت هستش. شیطان با شیعیان خیلی سر و کار داره. زراره اومد به امام صادق گفت آقا چرا شیطان انقدر سر و کله با شیعیان میزنه؟ تو بازار شیعه ها اینا رو وادار میکنه به دروغ گفتن و سر همدیگه کلا گذاشتن. و آدم تو بازار جاهای دیگه میره اینجوری نیست. زراره اینو از امام صادق علیه السلام سوال کرد. جواب امام صادق رو گوش بدی. امام صادق علیه السلام فرمود یا زراره انما سمد لک و لاصحابک، شیطان تمرکزش رو رو تو و اصحابت گذاشته، دوستانت شیعیانت گذاشته. و اما الاخرون، اما دیگران فقط فرق منهم، شیطان خیالش از اونا راحت، اصل رو از اونا گرفته، شیطان خیالش از اونا راحت هستش. فقط فرق منهم، شیطان با اهل ولایت کار داره، با کسانی که میخوان قدم بگذارن برن بالاتر با اونا کار داره. من همینجا عرض بکنم خدمتون برادر عزیز، خواهر بزرگوار، اگه یه موقعی با خودت تصمیم گرفتی که میخوای بیشتر مراقب خودت باشی، تصمیم گرفتی که مثلا من سحر میخوام چند دقیقه بلند شم، تصمیم گرفتی که من نماز رو حتما میخوام اول وقت بخونم، تصمیم گرفتی که من دیگه نمیخوام رو زبانم دروغ باشه، غیبت باشه، یه مرتبه میبینی همون موقع که این تصمیمو میگیری میخوای یه قدم بری بالا، سنگ اندازی بهت زیاد میشه. همون موقع که تصمیم میگیری شب میخوای سحر بلند شی، چه بسا نماز صبحم خواب ببونی نتونی بلند شی، فشار بهت میاد، اذیتت میکنه شیطان، چون شیطان میبینه تو داری میری بالا، سنگ اندازی میکنه یه جوری که تو رو خسته بکنه. بعضی از آدمایی که خامن تا دو مرتبه میبینن که من تصمیم خوبی گرفتم و چرا موفق نمیشم، با خدا قهر میکنن، میگن ما اهل این راه نیستیم، مثلا ولش کن. نه عزیزم، بمون، این درسته، تو داری میری به سمت قله، خب معلومه که شیطان نمیخواد میاد سنگ اندازی میکنه. یه مقدار مقاومت بکنی، شیطان موجود متکبریه، موجودات متکبر اگر آدم بهشون بی‌محلی بکنه میرن. اگه یه مقداری بی‌اعتنایی بکنی از این مرحله عبور میکنی. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان میگه من رو صراط، اونایی که تو مسیرن من برای اونا تور برن میکنم، اونا رو یه جوری گمراهشون بکنم. تو سلوک های فردی همینه، در مسئله ولایت اجتماعی هم همینه، در جامعه هم، اونجایی که شیعیان پرچم بلند بکنن و حول ولی خدا جمع بشن، فشار شیاطین به اونها ده چندان میشه. بگه این نیست، مگه از اول انقلاب تا الان به هیچ کشوری اون مقداری که به ما و انقلاب ما فشار آوردن، به هیچ کشوری این فشار را آوردن؟ هیچ جا نبوده. تحریم های اقتصادی کمرشکن، ابتذال و جنگ فرهنگی، به تعبیر رهبر بزرگوارمون شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی. بذارید من یه نمونش رو، نه نمونه ابتذال فرهنگی اون نمیخوام بگم، یه حرفی آیه احسان نراقی، احسان نراقی رئیس دفتر فرح پهلوی بود تو لندن، همین 3-4 سال پیش از دنیا رفت. او حدود 15 سال پیش یه حرفی زد، این حرف خیلی شنیدنیه، این حرف اگر از خودی ها بود خیلی چیزی نبود، اما اویی که نه به انقلاب و نه به برحال ایران اسلامی و نه به حکومت دینی و هیچ ارادتی نداره، اون این حرفو بزنه شنیده نیست. احسان نراقی ایشون میگفتش که در زمان جنگ سرد بلوک غرب با بلوک شرق، اون موقعی که کمونیسم بود، اون موقعی که شوروی سابق هنوز فروپاشی نشده بود، تمام هزینه‌ای که بلوک غرب در 70 سال مبارزه با کمونیسم، تمام هزینه ای که کرد حدود 7 میلیارد دلار شد، هزینه فرهنگی تو جنگ سرد در مقابل شوروی سابق. خوب این عدد تو ذهن بسپارید، در طول 70 سال بلوک غرب 7 میلیارد خرج کرد علیه کمونیسم و کل بلوک شرق. اما ایران تو این 25 سالی که از انقلاب ایران میگذره، تو این 25 سال بیش از 100 میلیارد دلار خرج کرده. یعنی تمام اون 70 سال 7 میلیارد، این 25 سال بیش از 100 میلیارد برای زمین زدن انقلاب ایران هزینه کرد. اون موقع فقط یه شبکه رادیویی بی بی سی بود که بلوک غرب داشت علیه شوروی سابق. علیه انقلاب ایران 280 تا شبکه رادیویی و تلویزیونی مجانی 24 ساعت دارن فعالیت میکنن. علیه هیچ کشوری این هجوم و حمله نبوده. درود خدا بر شما مردمی که پای امامتون وفادار موندید، پای رهبرتون وفادار موندید، پای ولی فقیه که نائب امام زمان هست وفادار موندید. این تمرین ولایت محوری در سطح ولایت اجتماعی است که منجر میشه که وقتی ولی عصر علیه السلام تشریف بیاره پس نزنن او رو. شیعیان تمرین کردن، با سختی ها پای ولایت موندن رو تمرین کردن. من عذر بخوام همین مقدار که مصدق شدم. امشب شب تاسوعاست که معمولا از وجود نازنین و مقدس است ابوالفضل میگن. در طول تاریخ شیطان و دستگاه ابلیس تونست مسلمین رو، مؤمنین رو از اولیاء خدا جدا بکنه و اونها غریب بشن. تونست این پیوند بین مؤمنین و ولی خدا رو قطع بکنه. تونست این کارو بکنه. زمان امیرالمؤمنین تونست کاری بکنه که یه عده از امیرالمؤمنین بکشن کنار. حضرت امیر تنها بمونه. از امام مجتبی جدا کردن. حضرت رو تنها گذاشتن. حضرت رو تنها گفت. تنها امامی که بیشترین یار رو داشت و وفادارترین یاران رو داشت سید الشهدا بود. ما میگیم امام حسین غریبه، بله همشون غریبه، ولی امام حسین 72 تا اینجوری داشت. امیرالمومنین میگه من 40 تا هم ندارم. امام صادق همتون شنیدید، با اینکه 4000 شاگرد داشت ولی میفرمود من اگر به تعداد این گوسفندانی که میچریدن یه جا اگه یار میداشتم قیام میکردم. صدیر سیرفی میگه من شمردم دیدم 17 راست بیشتر نی، 17 تا بیشتر نداشت. پس یا امام صادق اون 4000 شاگرد چی شد؟ تو که 4000 شاگرد داشتی چرا 17 نفر میگی من ندارم؟ بله 4000 شاگرد سیاه لشکر. تنها امامی که تو 11 معصوم قبلی بیشترین و وفادارترین یاران رو داشتن سید الشهدا بود. ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، بهتر از یاران خودم سراغ ندارم. و تو بین یاران اون کسی که از همه بهتر بود ابوالفضل بود. عمو جان، امام صادق این رو میگه، عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم که شما تسلیم بودی، هیچ جا تردید نکردی در سید الشهدا، تصدیق کردی، وفا کردی. نیست صاحب همتی در نشأتین، چقدر این شعرهای عمان سامانی قشنگه. نیست صاحب همتی در نشأتین، در دو عالم همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست جمله را یک دست بود او را دو دست. همه با یه دستشون اومدن کمک، ابوالفضل با دو دستش اومد، هر دو دستش رو هم داد، هر دو دستش رو هم. کتاب سیاحت شرق رو نمیدونم شما بزرگواران خوندید یا نه، شاید خیلیاتون یا بعضیاتون دیده باشید. سیاحت غرب رو بسیاریتون شنیدید. مرحوم آیت الله نجفی قوچانی این کتاب رو نوشته، احوالات پس از مرگ رو، احوالات پس از مرگ رو. اما سیاحت شرق زندگی خودش از بچگیه، زندگی نامه خودش از بچگی، خیلی خوندنیه چون با یه زبان طنز نوشته، خسته کننده نیست. آدم وقتی این کتاب رو دست میگیره میخواد تمومش بکنه. خیلی کتاب ارزشمندیست. تو این کتاب ایشون میگه من یکی از ایام زیارتی سید الشهدا، حالا یا شب جمعه بود یا ایام زیارتی بود، از نجف پیاده به سمت کربلا راه افتادم. علما مؤمنین این رسم رو داشتن دیگه، ایام زیارتی امام حسین از نجف به کربلا پیاده میرفتن. ایشون میگه من پیاده راه افتادم، با خودم آب هم بر نداشتم. گفتم بار سنگین با خودم بر ندارم، تو راه بالاخره آب هست دیگه. تو راه اومدم، دو سه تا منزل بود آب نبود، خدا میخواست یه چیزی بهش بده، آب نبود. گفتم منزل بعدی، منزل بعدی، هر جا میرفتم اینم آب نیست. از چند نفر از رهگذرا خواستم آب بگیرم، دیدم این بندگان خدا خودشون ندارن یا فقط بنزه خودشون دارن. بسیار تشنه بودم، تشنگی تبدیل شد به آتش، جگرم میسوخت. حدود شاید یک فرسخی یا بیشتر کمتر به کربلا بود، از دور برق گنبد طلایی امام حسین رو میدیدم. هوا گرم بود، آتش بر من غالب بود، عرق ریخته بودم، بر سرعت قدم هام افزودم که بتونم زودتر خودمو برسونم، دارم میمیرم از تشنگی. میگه همینجور که داشتم میرفتم، یک مرتبه یاد عصر عاشورا افتادم، یک مرتبه یاد روز عاشورا، به خصوص عصر عاشورا افتادم، اون موقعی که همه تشنه بودن و از همه تشنه تر حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود. من گمانم اینه که سه نفر روز عاشورا از همه تشنه تر بودن: امام حسین، حضرت ابوالفضل و حضرت زینب. اینا سهمیه آب خودشون هم به دیگران، به بچه ها میدادن، اگه یه مقدار آبی اون ابتدا مونده بود. میگه به یاد این افتادم که بچه های امام حسین چی کشیدن، حالا بزرگتر ها بزرگترن، بچه ها چی کشیدن. میگه همینجور که این به یادم اومد، شروع کردم گریه کردن، اصلا رفتم تو روزه، شروع کردم گریه کردن. یه مرتبه خدا عنایتی کرد، خودش نوشته تو این کتاب، حالا بعدم بخونید، میگه خدا عنایتی کرد، یه مکاشفه ای شد، صحنه عصر عاشورا رو به هم نشون دادن. میگه به هم نشون دادن، خیمه ها آتش گرفته، بچه ها دارن میدونن این ور اون ور، گاهی موقع پناه میبرن به بزرگترا، یک وضعیتی جیغ میکشن، همه ناله میزنن. آقا نجفی قوچانی میگه من این صحنه رو میدیدم، ولی خب چی کار میتونستم بکنم؟ نمیتونستم، میخواستم برم کمکی بدم، دامن آتش گرفته ای رو خاموش کنم، ولی خب فقط مکاشفه ای بود که باید میسوختم و میساختم. میگه با همین اشک و گریه دیگه از حال تشنگی خودم رفتم بیرون، دیگه تو حال خودم نبودم. یه مرتبه خودم رو یافتم که وارد کربلا شدم، وارد کوچه های کربلا شدم. به خودم نگاهی کردم، دیدم صورت و بدن غبارآلود و گرد و خاکی و صورت اشک و عرق خیس، پاها خونین، انقدر خورده به سنگا و به این ور اون ور، مردم با تحیر من رو نگاه میکردن. رفتم کنار یه نهر آبی، صورتم و پاهام و اینا رو شستم، صاف رفتم حرم سید الشهدا. رفتم نشستم یه گوشه تو صحن، یه چند لحظه نشستم، دیدم صدای زنگ ساعت حرم امام حسین، اون ساعت بزرگ، به صدا در اومد. حالا مثلا یه ساعتی، ساعت 6 مثلا، اما من صدای زنگ نمیشنیدم، این صدا رو میشنیدم: هل من ناصر، هل من ناصر، هل من. شون میگه دلم ریخت، بلند شدم حراسان، گفتم یا ابا عبدالله، یعنی هنوز صدای هل من ناصر شما بعد از هزار و خورده ای سال بلنده، کیه که جواب بده این صدا رو؟ دیدم یه مرتبه صدای زنگ ساعت حرم ابوالفضل بلند شد، ولی من با صدای زنگ نمیشدیدم، این صدا رو میشدیدم: لبیک لبیک لبیک. رو کردم به حرم ابوالفضل، گفتم جانم فدای تو یا عباس، هنوز صدای هل من ناصر برادرت رو تو جواب میدی، هنوز وفاداری تو هست که صدای هل من ناصر او رو تو جواب میدی. این بزرگوار از کجاش آدم بگه؟ اون موقعی که همه رفتن به شهادت رسیدن، نوبت ابوالفضل رسید، نوبت او رسید، رفت، عرض کرد که آقا اجازه میدید من هم برم؟ لقد زاغ صدری، سینم تنگ شد، سینم تنگ شده، شوق شهادت و عشق به شهادت. امام حسین علیه السلام فرمود که به نفسی ان، جانم فدای تو. امام حسین 56 سالشه، حضرت ابوالفضل 34 سالشه، 22 سال اختلاف سنی از جهت سن، از جهت مقام که قابل مقایسه نیستن. امام حسین معصوم، کسی با 14 معصوم قابل مقایسه نیست. چند بار روز عاشورا گفت جانم فدای تو یا عباس، جانم فدای تو. یکیش اینجا بود، جانم فدای به نفسی انت، برو آب بیار، برو برای بچه ها آب بیار، بچه ها تشتن. وقتی ابوالفضل اومد تو خیمه مشک که مشک رو برداره، صحنه دید که برای کسی که جوان مرده مردانگی داره این صحنه سنگین بود. تو خیمه مشک ها که مشک ها آویزون بودن، خب روزای قبل آب می آوردن، وقتی از این مشک ها چکه می کرد، زیر این مشک ها خاک یه مقدار نمناک و قهوه‌ای رنگ بود، دید چند تا از این بچه های کوچولو لباسشون رو زدن بالا، شکمشون رو به این خاک هایی که یه مقداری شاید مثلا مرطوبه، شکمشون رو به اینجا چسبوندن که یه کمی آروم بگیرن از تشنگی. ابوالفضل این صحنه رو که دید، مشک رو کند و رفت. یکی از بچه ها وقتی او رو دید گفت تموم شد، تموم شد دیگه، بی آبی تموم، عمو رفت. عمو میدونستن عمو هر جا بره مشکل گشاست، میدونستن که عمو هر جا بره مشکل گشا هست. اما بچه های امام حسین، این عمو رفت دیگه بر نمیگرده، این عمو دیگه رفت دیگه بر نمیگرد. رفت وارد آب شد، اینجاها رو شما میدونید، من رد میشم ازش. مشک رو پر از آب کرد بدون اینکه لبی تر بکنه. لبهای خشک امام حسین بیادش اومد، این مشک رو رو اسب گذاشت. 4000 تیرانداز تو نخلستان، 4000 تیرانداز کمین کردن پشت نخلها برای اینکه کسی نیاد آب ببره. این بزرگوار وقتی سوار اسب شد، هی زد به اسبش که به سمت خیمه ها بیاد و این امانت رو برسونه. تیربارانش کردن، از همه طرف تیر اومد، خودش رو مشک خوابون که تیرها به خودش بخوره، به مشک نخوره. از رجزهاش میفهمیدن که دستاش هم زدن، از رجزهاش میفهمیدن که دستاش رو قطع کردن. خودش رو انداخته بود رو مشک. من توی نقلی یه چیزی دیدم خیلی سوزناک، توی نقلی دیدم یه مرتبه تیری بر چشمش وقتی خورد، خب با دستی که طبیعتاً نمیتونه، سرش رو آورد پایین، تیر رو بذاره بین زانوش و بین اسب و سر رو بکشه. سر رو که آورد، کلاخود از سرش افتاد. کلاخود که افتاد، اون عمود آهنین بر سرش اومد. فریاد زد یا اخا ادرک اخاک، اون کسی که همیشه به امام حسین میگفت سیدی و مولای، برادرم برادرت رو دریاب. نمیدونم بعضی از کسانی که روزه میخونن و مدعی میکنن میگن اینجا شاید حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید که او رو پسر خطابش کرد. امام حسین اومد برای دیدنش سمت علقمه. فمشى لمسرعه الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. شیخ صفی الدین حلی میگه، میگه حسین اومد برای دیدن ابوالفضل، اما یه چشمش به سمت خیمه هاش بود، یه چشمش به سمت ابوالفضل بود، چون کسی رو دیگه نداشت که از خیمه هاش نگهبانی بده. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا چند جا گریه کرد، برای قاسم گریه کرد، برای علی اکبر گریه کرد، حتی برای جون اون غلام سیاه گریه کرد، اما برای ابوالفضل وقتی رسید، تعبیر مقاتل اینه، سرخ الحسین، ناله زد. گریه نیست، بکا نیست، سرخ الحسین. و این ناله سید الشهدا هم همراه بود با هلهله و کف زدن دشمن. خدایا به آبروی ابوالفضل، به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، به آبروی سید الشهدا و باب الهوائج ابوالفضل، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به حق ابوالفضل، باب الهوائج، مریضاتونو در نظر بگیرید، این شبات به سرعت تمام میشه. به حق باب الهوائج، مرزای اسلام منظوری، این شفای عاجل کرم بفرما. این بلیه رو از همه مؤمنین شیعیان، از همه مظلومین جهان برطرف بگردان. خدایا به حق ابوالفضل، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.